بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال انذرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنذرين. مطالب دیگری که برابر با پیشنهاد آیون مطرح می شود این است: سر تکرار جریان ها در قرآن کریم، مخصوصا جریان شیطان و فرشتگان، آن است که انسان در مسائل علمی با یک بار گفتن می فهمد. مطلبی وقتی یک بار ذکر شد، برهان اقام شد، انسان می فهمد. و اگر نیازی به تأکید یا تکرار بود، در حد ضرورت یک بار یا دو بار به صورتهای دیگر همون مطلب تقریر می شود یا برهان اضافه می شود. در مطالب علمی تکرار بالاخره باید برابر ضرورت باشد یا برهان غیر از برهانهای قبلی باشد. ولی در مسائل موعظتی و اخلاقی تکرار ضروری است، خود تکرار لازم است. سرش آن است که سبب غفلت مکرر می شود، سبب زلالت مکرر می شود. شیطان در درون انسان هر لحظه وسوسه می کند، لذا یه مطلب را انسان وقتی فهمید کافی نیست برای تذکر یا برای نجات از وسوسه. برای نجات از وسوسه تکرار لازم است. لذا جریان موعظت و درس‌های اخلاقی در قرآن به صورت‌های گوناگون، به صورت‌های گاهی برهان، گاهی قصه، گاهی تمثیل ذکر می‌شود. اونجا که مطلب علمی است، تکرار با افاضه‌های برهان و تجدید بیان ذکر می‌شود، و اونجا که مسئله اخلاقی است و موعظه است، خود تکرار ضروری است. لذا گفتن عبادت ها را مکرر کنید و به نوبت عبادت را امتثال کنید. اگر می گفتن مثلا شبان روز یک بار عبادت کافی است، این مشکل غفلت را حل نمی کرد. یا اگر می گفتن این 17 رکعت نماز را یک ساعت بخوانید، در یک وقت بخوانید، باز کافی نبود. انسان تلیعه روز رو با عبادت می گذراند، یه مقداری که به زندگی دنیایی اونس پیدا کرد گرفتار غفلت می شود. باز در اثنای روز می گویند به این که اقم صلات لدلوک الشمس یا حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. بعد تر تلیعه شب هم برای این که غفلتهای روز رو ترمیم بکنن و شب را هم دریابند، در تلیه شب هم گفتن باز نماز مغربین را بخوانید. این تقسیم عبادت های مثلا 17 رکعت بر این اوقات برای غفلت زدایی است. غرض آن است که سر تکرار مطالب در قرآن، مخصوصا وسوسه شیطان، برای آن است که غفلت زیاد است. مطلب دیگران که گذشته از این مطالب علمی و نکات اخلاق، نکات تازه‌ای را در هر جایی به همراه دارد. اگر قصه مثلا موسی کریم مکرر ذکر شود یا قصه است عیسی مکرر ذکر شود، گذشته از این که فایده‌های اخلاقی دارد، در هر جای نکته تازه‌ای را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که کلمه تعال اساسش بر همین است که به بالا دعوت می کنند. انبیا چون مرحله بالاتر هستند، امت را به مقام برتر دعوت می کنند. خواه دعوت مشرکین باشد که تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ما حرم علیکم ربکم، که دعوت کفار است به اسلام. خواه دعوت اهل کتاب باشد تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که اهل کتاب را به محتوای توحیدی و وحدت های الهی دعوت می کنند. یا نه، دعوت کافر نیست، دعوت اهل کتاب نیست، دعوت مسلمان موحد است، نظیر اون که در سوره احزاب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد به اهل بیتش بفرماید به این که به این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین و متعکن و سرحکن سراح جمیلا. اینها هم دعوت میشوند به یک مرحله بالاتری که اساس خانواده متلاشی نشود روی قهر، بلکه با روی میل اینا طلاق بگیرن. همیشه دعوت با امر تعال دعوت مرحله بالاتر هست، مگر جایی که محبوف به قرینه تام باشد. مطلب سوم آن است که در کلمه هبوط، همونطور که در بحثی دیروز گذشت، تنزل مکانت معتبر نیست. در هبوط تنزل مکان هست، اما تنزل مکانت معتبر نیست، مگر در بعضی از جاهایی که نظیر همین فه بتمین ها و مانند آن، وگرنه در سوره مبارکه هود جریان نوح را ذات اقدس اله با هبوط یاد می کند که می فرماید ما به هود گفتیم با سلام و برکت پایین بیا، یا نوح هبت به سلام منا و برکات علیک، که در هنگام فرود آمدن سخن از تنزل مکان است، نه سخن از تنزل مکانت. آیه 48 سوره مبارکه هود این است که قیل یا نوح بت به سلام منا و برکات علیکه و علی امم ممن معک، با برکت و سلامت نازل بشو از بالای این طوفان بر روی جودی و ماننده. بله، اونجا مکانت است، اونجا چون بهشت بود، حالا از بهشت تنزل کرده است. مطلب بعدی آن است که این سخنهایی که همون دیگر اهل کتاب اشاره شد به این که اینا به محتوای مباهله دعوت شدن که توحید است و الله یتخذ بعض بنا بعض اربابا، الله نشتکی به شیء اولا یتخذ بعض بنا بعض اربابا، این محتوای بلندی است. اونای که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، از این حزیز به توحید ربوبی منتقل میشوند، بالا میآیند، هم به توحید و هم به وحدت خاصی که بین اقلیت ها برقرار می شود. یه مطلب بلندی است. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه مباهله اینها رو مطلب بالاتر دعوت کرد. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله و شیطان هست، گرچه دارد قال قلت و قال اقول و مانند آن، اما بعید است که این گفتگوها بلا واسطه باشد. استبعاد در مطالب تفسیری، در مطالب نقلی، در مطالب مفهومی کافی است، می شود، چون وقتی بعید بود لفظ ظهور ندارد، دیگر نمی شود اون گفتگوی بلا واسطه را استظهار کرد، با بعید بودن ظهور منعقد نمی شود. ولی در مسائل عقلی استبعاد کافی نیست، استحاله لازم است، یعنی محال باید باشد، ولی در بحث‌های لفظی و تفسیری استبعاد کافی است. در جریان شیطان او چو گرفتار حجاب ظلمانی است، کسی که محجوب است به حجاب ظلمانی این توان اون را ندارد که مستقیما کلام الله را استماع کند. اما درباره خطاب‌هایی که ماها در عبادت با ذات اقدس اله در میون می‌گذاریم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اینا به چه صورته؟ اینها کسی که به نماز ایستاده است، دارد خدا را می‌پرستد، این گرفتار حجاب ظلمانی نیست یقیناً، برای اینکه به عبودیت خود اقرار دارد، به ربوبیت خدا اقرار دارد، به ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به همه جهانان اقرار دارد که میگه رب العالمین، به این که او نه تنها رب دنیاست، رب آخرت هم هست اقرار دارد، میگه مالک یوم الدین. چنین کسی گرفتار حجاب ظلمانی نیست. البته گرفتار حجاب نوری هست. این شخص اون چنان نیست که به دنافت الله برسد و بلا واسطه ذات اقدس اله را ادراک کند. او من وراء حجاب به خدا میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون دیگه عبادت نبود. این بله اون عبادت نبود، همون نظیر رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه از اون قبیل بود. این سوره مبارک فاتحه الکتاب قرآن است. منافق که این آیه را میخواند در نماز یا غیر نماز، همین آیه او را لعنت می کند، چون او گرفتار حجاب ظلمانی است. او در برابر دین صاحب نظر بود برای خودش. وقتی به او گفتن که این ظرف نقره است یا این ظرف طلاست، چرا در ظرف طلا آب می خوری؟ گفت و ما از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدیم که اگر کسی ظرف طلا و نقره را به کار بگیرد، تجر جروفی بسنهی نار و جهنم، چرا از این طلا و نقره استفاده میکنی؟ گفت انی سمعت ذلک ولکنی لا ارا بذلک بأسا. منم شنیدم پیغمبر این رو گفته، ولی به نظر من عیب ندارد. خب یه همچه کسی اینکه قرآنم بخواند رو به تال القرآن و القرآن یلعنو، گفت بله منم این حدیث شنیدم ولی به نظر من عیب ندارد. خب این در برابر صاحب شریعت قرار میگیره. او نمی گفت هرگز ایاک نعبد، ای می گفت به این که اعبد و نفسی ونن که ما اتخذ اله و عبدا، اعبد و الهی. وقتی می گفت ایاک، مخاطبش همون هوای او بود، چون افرعیت من اتخذ اله و هوا. خب اما ای کسی نه، واقعا مسلمان است، موحد است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت معتقد است، به همه این امور اقرار دارد، به ربوبیت حق تعالی به جمیع شؤونش اقرار دارد، به عبودیت خود اقرار دارد. چنین کسی اگر میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیما با خدای خود سخن میگوید، گرفتار حجاب ظلمانی نیست، اما مبتلا به حجاب نوری است. یعنی اسمای حسنای الهی حجابی او هستند. اینا حجاب ها، حجاب ها نوری است. یه وقت است کسی کوره، اصلا به آفتاب نگاه نمی کند. یه وقت است نه، کور نیست، میخواد نگاه بکند ولی از پشت دیوار دارد به آفتاب نگاه میکند. یه وقت است نه، کسی بصیر از پشت دیوار نیست، مستقیما به آفتاب نگاه میکند، اما شعاع آفتاب نمیگذارد او آفتاب را ببیند. موحدانی که به عبادت ایستادن این چنینن، اینا با نور و سماوات و عرض در ارتباطن، به اون میگوین ایاک نعبد و به اون میگوین ایاک نستعین. اما بسیار از اینها مبتلا به حجاب نوری هن. یعنی اون مراحل برتر حجاب نوری است. اگر از این آقا سوال بکنم بالاخره چه میخواهی، این یا خوفن من نار است یا شوقن علی الجنه. کمن کسانی که بدون حجاب نوری بگوین به این که وجد تو که اهلا للعباده و عبد تو که بشتل که عبادت الاحرار و عبادت شاکرانه داشته باشن، اونا حجابی ندارن یا حجابشون خیلی رقیقه، حجاب نوری البته ندارن. خب اینا کسانی هستند که از خدا خواستن حتی تخرق ابصار الغروب حجوبا نوف تسل الى معدن العظمه. بنابراین دیگران با خدا سخن میگویند و بلاواسطه سخن میگویند. منظور از بلاواسطه یعنی حجاب ظلمانی در کار نیست، حجاب نوری البته سر جاش محفوظه. و بسیاری از بندگان الهی اینها یا عبدالکریمن یا عبدالرازقن یا عبدالشافین یا عبدالکافین، اینا همین اسماء حسنا که در دعای شریف جوشن کبیر آمده. اون کسی که عبدهو باشد بسیار کم است. مطلب بعدی آن است که در جریان ابلیس اینها ظاهرن بیش از تجرد وهمی و خیالی ندارن، یعنی چون جنن زاد و ولد دارن، بدنی دارن و آثار بدنی در اینها هست، غریزه ای دارن، شهوتی دارن، غضبی دارن، ذریه ای دارن، افتتخذونه و ذریته و مانند آن. اما روح اونها اونچنان تجردی داشته باشد که به تجرد عقلی محض برسد نیست، چون ظاهرا در قرآن کریم گرچه برای جن پیغمبر قائل هست قرآن، که اونها هم پیغمبر دارن همونطوری که انسان ها پیغمبر دارن، اما پیغمبری از جن در قرآن نیست که مثلا یک جنی رسول خدا باشد، یه هم چیزی نیست. خطاب به هر دو گروه هست، یعنی به انس و جن، که شما امتهایی هستید قبل از شما امتهایی بودن، کافری دارید، مسلمانی دارید و مانندان. فبعی آلا رب بکن تو که از زبانم خطاب به سقلان است، همون جن و انس. برای اونها وحی و نبوت و شریعتی هست به انس انسان، اما از اونها کسی پیغمبر شده باشد ظاهرن نیست. اونقدر کمال علمی داشته باشن که مقام وحی و نبوت درستن ظاهرن بعید است. اما خود ابلیس به تجرد عقلی اتهام راه ندارد، چون در مشعله عقل که العقل ما عبده به رحمان و کسه به جنا، اونجا جا برای معصیت نیست. او اگر هم عقلی دارد، در جریان جنگ با نفس عقل او به دام نفس افتاده است، مثل عالم فاسق، عالم متحتک که او عقل دارد، عقل نظری یعنی معارف برتر رو درک می کند، اما اون عقل عملی که ما به او بده به رحمان و کسه به جنان اون رو ندارد، مگر مطالب عالیه را خوب می فهمد، ریاضیات را خوب می فهمد، مطالب عمیق فقهی و اصولی یا تفسیری یا فلسفی و کلامی را خوب می فهمد، اما موقع امتحان که شد دستش می لرزد. چنین کسی عقل نظری دارد، یعنی مطالب برتر را درک می کند، اون عقل عملی که بهی او به در رحمان وکتوسه بلجنه اون را از دست داده است. چون اون را از دست داده، از اون جهت تجردش در حد وهم و خیال است، ولی از در بحثهای نظری ممکنه به تجرد عقلی برسد، عقل نظری. البته شیطان تا این حد ممکن هست که مسائلی رو درک بکند، اما اون عقل عملی مجرد که بهی او بدر رحمان وقت و سه بلجنا اون را ندارد. مطلب بعدی آن است که در جریان ازلال اینها، گرچه این سوال در اینجا آمده ولی مربوط به آیات دیگری است که در بخش از سوره بارک مائده گذشت و شاید در بحث‌های آینده بیاید، که یا در همین جا دارد ربه فبه ما اقویتنی لعقدن لهم صراط کل مستقیم. ذات اقدس اله هرگز کسی را بدعن و ابتداعن اغوا ازلال نمی کند. قبلا هم گذشت که هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی آن است که همگان را خدا هدایت کرد، از هدن لناس است و همه را به راه راست هدایت کرده است، دستور داده، یعنی هدایت تشریعی ابتدایی گذشته از اون هدایت‌های فطری. اما هرگز ازلال ابتدایی ندارد معاذ الله که شخص یا گروه را خدا اغوا بکند، تبلیغ سو بکند یا میل به فساد ایجاد کند. نه ازلال ابتدایی تکوینی دارد که گرایش به گناه را در دل کسی ایجاد بکند، نه تبلیغ سوء میکند که اضلال تشریعی باشد، بلکه هدایتش تشریعی است، ابتدایی هم است. اما هدایت‌های پاداشی هم تشریعی هست، هم تکوینی هست، هم گرایش و فضیلت پیدا میکند بماند، ایجاد بکند بماند. لکن اضلال کیفری دارد، یعنی به وسیله عقل و فطرت در درون انسانها را به حقیقت یابی و حقیقت خواهی و حقیقت جویی مسلح میکند، متنعم میکند، هدایت میکند. این یک. از بیرون با هدایت های وحی و تشریعی تبلیغی به تعلیمی دیگران انسان را سوق میدهد به فضائل اخلاقی. این دو. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون با وحی و نقل از بیرون بیراه رفت، باز به او مهلت میدهد و سهلنگاری میکند، مسامحه میکند در کیفر. این سه. و اگر چنانچه این شخص باز گناه را ادامه داد و با داشتن عقل و وحی از فطرت از درون و نقل و وحی از بیرون و با داشته گناه کردن راه توبه را هم به سوی او باز می‌گذاره که بلکه انشاءالله برگرده توبه کند. انت الذی فتحت لعباده که بابا الی عفوک و سمیته و توبه، راه توبه را باز می‌گذاره. چهار. اگر کسی از همه این مراحل چهارگانه گذشت و دیگر بیراه رفته است، از اون مرحله یعنی مرحله پنجم بعد، ذات اقدس اله او را گمراه میکند، ازلال میکند. این مرحله. اما الان ازلال میکند یعنی چی؟ تو وحثای قبلی هم برازه فهموده، ازلال یه وصف وجودی نیست که ذات اقدس اله به کسی بدهد بگوید من تو را گمراه کردم، دست کسی را بگیرد بیراه برد. این چی نیست. ازلال میکند یعنی دیگه حالا اون لطف خاص خود را از این میگیرد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد میافتد، این میشه اله لا تکلی اله نفسی طرفت عین. در سوره مبارک فاتحه هست به این که کارهایی که خدا به عنوان ازلال میکند، نه به این معناست که یه چیزی به کسی میدهد به عنوان زلالت، چون زلالت امر وجودی نیست، همون عدم هدایت است، عدم ملکه است در برابر هدایت. فرمود ما یفتح الله لناس من رحمت فلا ممسک الله و ما یمسک فلا مرسل الله. ذات اقدس اله اگر کسی را بخواد هدایت کند، دری را که خدا باز کند احدی نمیتواند ببندد. اما گاه خدا در را برای کسی باز نمی کند، همین، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد میافتد. این چنین نیست که فیضی از خدا صادر بشود به عنوان زلالت، این که نیست. فرمود و ما یمسک، به بعضی ها نمیدهد، چون حالا این شخص تو مرحله پنجمه، مرحله اول و دوم و سوم و چهارم و راه امحال و توبه و همه را پشت سر گذاشت و زیر پا گذاشت، بعد او را به حال خودش رها میکند. این میشه ازلال کیفری. بنابراین جریان ازلال و کیفر که سوال شده از این قبیل است. مطلب مهم عبادت فرشتگان است که بعضی آیون مرقوم فرمودن که میتواند تکوینی نباشد و تشریعی باشد، منتها اسمش تشریعی نیاریم، یا خصوصیت های دیگری، یا بینابین باشد، نه تشریعی باشد نه تکوین. وضع فرشتگانی که در قرآن مشخص شد این است که اینها ما منا لله مقام معلوم، هیچ کدام از اینها نیستن مگر اینکه یه حد مشخصی دار، دیگه بالاتر نمیرن. اینا قهرن میشن ثابت، نه ساکن. اگر موجودی حد مشخصی داشت، اهل ترقی نبود، اهل تکامل نبود، این دیگه امر تشریعی نخواهد داشت. وقتی ثابت بود نه ساکن، بعد او هر شش یکیست، او غرق عبادت است و از همین کمال او در همین عبادت اوست، نه اینکه عبادت میکنه تا کامل بشود، خودش متن کمال است. به عنوان تقریب ذهن، نه به عنوان تمثیل، بلکه به عنوان تشبیه، نه تمثیل. ما در اذهانمون بعضی از قواعد علمی هست، بعضی از مطالب است که باطل است و خیالات است، هیچ اوهام از هیچ. ولی بعضی از مطالب است که در باره توحید است، نبوت است، وحی است، رسالت است، یه قواعد عقلی تامی هر کدام ما در عقایدمون داریم. اینها معدوم نیستن، موجودن، یک مادی نیستن، مجردند، و چون موجودند و معدوم نیستند، واجب الوجود نیستند، برای اینکه واجب الوجود بیش از یکی نیست. اینا بندگان واجبند. مثلا قضایای علمی ما داریم، هر مخلوقی خالقی دارد، هر متحرک محرکی دارد، هر معلول علتی دارد. این قضایای علمی که ما درک میکنیم که مطابق با واقع هست، اینا معلوماتن، موجوداتن، جای اینها در نفوس ماست و اینا بندگان خدا. ممکن نیست یه چیزی موجود باشد و بنده خدا نباشد. این علوم و معارف بندگان خدا، عباد الهی هن. و یقینا تقربی دارن در حد خودشون، فیضی میگرن از ذات اقدس اله، ولی ثابتن، نه ساکن. یه وقت است ما میگیم سنگ ساکن است چون موجود است مادی. یه وقتی میگیم این قضیه که الله علی کل شیء قدیر، به کل شیء شهید، لله الاسماء الحسنا، این معارفی که ما درک میکنیم، اونی که خدا دارد معلوم بالعرض است، اون چی که ما داریم در ذهن ماست، در نفس ماست، معلوم به ذات ماست، این معلوم به ذات مطابق با معلوم بالعرض است. اونی که بیرون است که بیرونه، گاهی ما به اون میرسیم، گاهی نمیرسیم. حالا اگر رسیدیم در این مسائل، علمی پیدا کردیم که علم مطابق با واقع بود، خب این علوم معدوم که نیستن، موجودن. جای اینها نفس ماست، اینها موجودات خارجی هن، اینها وجود ذهنی نیستن. بین علم و وجود ذهنی خیلی فرق است. این که بینید در فلسفه بحث وجود ذهنی را در جز ذکر میکنن، بحث علم در جز ذکر میکنن، بین علم و وجود ذهنی مثل آسمان زمین فرقه. اینطور نیست که علم بحث وجود ذهنی داشته باشد. وجود ذهنی حساب خاص خود رو دارد، علم وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. وجود ذهنی اصلا وجود ذهنی است. به هر تقدیر وجود ذهنی چیز دیگه است، علم چیزی دیگه است. لذا تو فلسفه، تو حکمت متعالی، اینا دو تا مرحله جدای از هم دارن. بحث وجود ذهنی جای دیگه است، بحث علم جای دیگه است. خب اینا موجودن، منتج مثل تقوا، مثل عدالت، اینا موجودن، اینا موجودات خارجی هم، منتج جاش نفسه. اینطور نیست که شجاعت، عدالت، تقوا اینا وجود ذهنی باشن که، اینا موجودات خارجی هم، جاش نفسه. خب اینا موجودن، معدوم نیستن. وقتی موجود شدن یقینا ممکن وجودن، واجب نیستن. وقتی ممکن وجود بودن، مخلوقن، مربوبن، عبد خدایان و ثابتن. این چه نیست که این علوم ترقی بکنند، رشد بکنند، مثل درخت کامل بشود. علم علم است. بله، اینها فرشتگان، بالاخره ذات اقدس اله اینها را آفریده. حالا تا برسیم به ممثل، بالاخره بخوام تشبیه بکنیم، ببینیم تا تقریب بشود که فرشتگان در چه حدن. حالا بعضی از روایاتی که در نهج البلاغه آمده اون را هم بخونیم، ببینیم که چه مقدار در باره فرشتگان حضرت ما را توجیه کردن. پس ما بعضی از موجودات داریم که اینا موجودن، نه معدوم، ثابتن، نه ساکن، مجردن، نه مادی، و تحولی هم در اینا نیست. و اینا بندگان خدا. مگر میشود چیزی در عالم موجود باشد و بنده خدا نباشد؟ علوم این چنینن، معارف این چنینن. اگر ما این سلسله مسائل رو درک کردیم، از درونمون به بیرون هم میتوانیم سفر کنیم که ممکن است در عالم بیرون چیزهایی باشن از این قبیل، یعنی موجودن، نه معدوم، ثابتن، نه ساکن، مجردن، نه مادی، و تحول ناپذیرن دائما. این علومی که در ذهن ماست مگه میخوابن؟ مگه پیر میشون؟ مگه ضعیف میشون؟ مگر عمر برشون میگذرد؟ الان میشود عمر کره زمین یا کرات دیگر رو مشخص کرد، حالا یا تخمیناً یا تحقیقاً، که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال سلش. اما میشود گفت به این که کل مخلوق فله خالق، کل معلول فله الا. این چند سالشه؟ این چند سال داره زندگی میکنه؟ اینا که نیست، اینا نبش زمان و زمین گذشته موجود مجرد است. یه همچه سلسله موجوداتی هم در عالم خارج هستن به نام ملائکه. بعضی از ملائکه این چنینن. فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اینا دائما در حال عبادتن، نه میخوابن، نه غافلن، نه ساهین، نه ناسین، نه آسین، نه گرفتار وهن و فتور و سستین. این چینه. خب از یک جنس به این معنا که یک جامعی دارن، وگرنه فهمون ما منا له مقام معلوم. اوصاف اینا مشخص است، محدود است، برنامه ها مشخص است. تو بیانات نورانی استمی در نهج آمده که بعضی ساجدن اهل رکوع نیستن، بعضی راکعن اهل سجود نیستن، دائما در یه حالت خاص مشخصی هن. برابر ما منا الا له مقام من الا له مقام معلوم نشون میده هر کدوم یه مرتبه خاصی داره. خب چنین موجودی مخلوق خداست، مربوب خداست، عبد خداست، مطیع خداست، امری هم دارد. امرش هم تکوینی است نه تشریعی. اما امر تکوینی برای تکامل کیان اینها نیست، برخلاف امر تکوینی که در زنبور عسل و مانند آن است. زنبور عسل وقتی بالاخره امر تکوینی به اون میرسد با الهام الهی کامل میشود، دیگه ملکه میشود و میتواند زنبورهای دیگر را بپروراند. و اوها ربک لنهل انتخذی من الجبال بوتن و من شجره و مایه علشون سم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زلالا. خب بعدم عسل بده. این کار را ذات اقدس اله به این زنبور دستور داده، امر کرده کلی سب مسلکی، کجا آشیانه بساز، کجا تغذیه بکن، کجا عسل بپروران، چجور عسل تأمین بکن، چجور عسل به مردم بده. خب فهمود این کارا رو بکن. این کار میکند و کامل میشود، بعد کم کم میشود ملکه زنبورها. یه همچه تکاملی در امر تکوین راه دارد در نشأه طبیعت، اما در منطقه فرا طبیعت چطور؟ یه همچیزی هست یا نه؟ نسبت به بعضی از فرشته‌ها که نیست، نسبت به بعضی از دیگر فرشتگان دیگر محتمل این چنین باشد. ممکنه فرشتگانی ما داشته باشیم در حد نفوس انسانی که چند روز قبلم اشاره شد. دلیلی بر استحاله فرشتگان در حدی که با عبادت ها کامل بشوند ما نداریم. اما این فرشتگان معهود مجرد ثابتن، زاد و ولد ندارن، امثال ذالک ندارن، استحاله عقلی ندارد که موجودی باشد فرشته و در حد نفس انسانی. البته اثبات می‌خواهد. بعضی از شواهد تأیید بکند که اینها این چنینن، یعنی با عبادت‌هاشون کامل می‌شوند. چون حالا فرشتگان اصنافی دارن، بعضی از فرشته‌ها تو که در خطبه اول نهج البلاغه آمده پاهای اینها در تخوم زمین هست و اعناق اینها از آسمان ها گذشته و دوش اینها و شانه اینها برای بار عرش آماده است و اقطار عالم را اینها احاطه میکنند. اونگاه هیچ جای عالم نیست مگر اینکه اینجا فرشته حضور دارد. یک فرشته است اینجوره یا همشون اینجوره؟ ظاهرا همشون اینجوریه. پس یه سلسله فرشتگان هستن که پاهاشون در اعماق زمینه، گردنهاشون از آسمونها میگذرد. اینا توجیه میطلبد دیگر، این که نمیتواند یه موجود مادی باشد که. و این درباره خود در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف دارد به این که فرشتگانی که اندلاهیان، اینا هرگز از عبادت خسته نمیشوند. آیه 206 سوره مبارکه اعراف که آخرین آیه این سوره است، این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. که سجدهش مستحب. در بخش دیگه در لا يستحسرون، از خسته نمیشوند. تو نهج البلاغه اوصاف فراوانی برای فرشتگان ذکر میکند. بخش از اونها در خطبه اول نهج البلاغه است که فرمود نوم و نسیان اسیان برای اینها اصلا نیست. و خسته هم نمی شوند و نمی خوابند و مانند آن. هیچ گونه فطوری برای اینها نیست. نه نومی هست، نه سهوی هست و نه نسیانی. فملأهن، در خطبه دوم نهج البلاغه بند 18 بعد، فملأهن اطوارا من ملائکتی منهم سجود لا یرکون و رکوع لا ینتسبون و صافون لا یتزایرون و مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون ولا سهو العقول ولا فترة الابدان ولا غفلة النسیان. بعد سمت های این هم توضیح فرمود و من هم امنا و علا بهگهی و علسنت و الى رسولهی و مختلفونه یعنی مترددونه به قضائهی و امرهی و من هم الحفظت و لعبادهی و استدنت و لعباب جنانهی و من هم از ثابتت و فرعرزین السفلا اقدامهم و المارغت و من السماء الاولیا اعناقهم والخارجه من الاقطار ارکانهم والمناسبه لقوائم العرش اكتافهم ناكسه دونه ابصارهم متلفقون تحته باجنته. در بخش های دیگر وقتی اجنحه فرشتگان را مشخص میکند فرماید اولی اجنحه تسبه و هم در ربهم، یعنی اینا دارای بالهایی هستند که بال اونها مسبح حق است. خب خب حالا اون باید علاهده بحث بشه. منظور اینه که یه موجودی است که همه جای عالم را گرفته، همه جای عالم را گرفته و جامع اونها این است که اهل غفلت نیستن، سهو نیستن، نسیان نیستن. یعنی شأنیت این اسیان در اونها نیست اصلا. حالا ملاحظه فرمایید در خطبه 91 بخش دیگری از اوصافشون که ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند به این که اینها رذایل اخلاقی اصلا ندارن و لم یختلفوا فی ربهم باستهواز شیطان علیهم، چون در باره شیطان دارد که استحوذ علیهم شیطان. و ما اینا مثل انسان نیستن که گرفتار شیطنت شیطان بشود. ولم یفرق هم سوء و تقاطع ولا تولا هم قل و تحاسد ولا تشعبت هم مسارف و ری ولا اقتسمت هم اختلاف الهمم فهم اسرا و ایمان لم یفکهم من ربقتهی زیغ ولا عدول ولا ونی ولا فتور. این چه نیست که از بند ایمان به در آین، گاهی خسته بشن، گاهی سهو کنن، گاهی کینی داشته باشن، گاهی انحراف فکری داشته باشن و مانند آن. ولیس فی اطباق السماء موضع اهاب، یعنی در طبقه های آسمان جای پوستین انداختن نیست، یه پوستختی بخوان بیاندازید نیست، مگر اینکه اونجا یا فرشتیست داره سجده بکند یا فرشتیست داره رکوع بکند. و لیسه فی اطباق السماء موضع و احاب، یعنی جا برای پوستختی نیست، الا و علیه ملک ساجد او ساع حافظ. خب این البته باید تو بحثای نهج حل بشود یا بحثایی که در قرآن کریم درباره اوصاف فرشته آمده مطرح بشود. در اینجا فرمود که یزدادون علا طول طاعت به ربهم علما و تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم علما. از این بیان معلوم شود که اینا در برابر اطاعت طولانی که دارن یک برکت جدید نصیبشون می شود و اون است که علم اینها به خداوند بیشتر می شود و عزت خداوند در دلهای اینها بیشتر می شود. اگر یه همچه تحوری در اینها پیدا شد، قهرن اینها میتوانند یه نحوه مأموریتی داشته باشند که اگر اون امر را امتثال کردن مزید علم بشود، مزید عزت بشود و مانندان. این کار را میکنند با حسن اختیار خود و اون پاداش را هم میگیرند. و اما اگر دلیل دیگر که قطعی بود، عقلی یا نقلی، اقامه شد به این که اصلا تحول در اونها راه ندارد، اینا همواره ثابتن، این ازدیاد علم یا ازدیاد عزت به ظهور و خفا برمیگردد. مثل که ذات اقدس اله اسمای حسنایش بعضی ظاهرن بعضی مخفین، گاهی اون مخفی ظاهر میشود گاهی اون ظاهر مخفی میشود، اینا در نهان خود اینا رو دارن، به ظهور و خفا برمیگردد، نه به زیاده و نقصان. در بخش دیگری از همین نهج البلاغه خطبه 183، وقتی برخی از فرشتگان رو نظیر فرشتگان موکل آتش رو ذکر میکنن، میفهمن به اینکه اصلا جهنم با غضب فرشته افروخته میشود. در دنیا اگر یک کوره ای رو بخواهن داغ کنن، گداخته کنن، گداختگیش رو افزون کنن، اون مواد خام سوخت و سوز بیشتر میکنن، یا زغال سنگش بیشتر میکنن، یا هیزومش بیشتر میکنن، یا مواد انفجاری تندیش بیشتر میکنن، یا گاز و ایرو نفت و بنزینش بیشتر میکنن، بالاخره اون مواد محترق رو اضافه میکنن تا این کوره داغتر بشود. ولی جهنم این چنین نیست. همین که مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، عصبانی بشود جهنم افروخته می شود. غضب الهی دارد، مثل که ذات اقدس اله غضب الله علیهم دارد. یه غضب نفسانی ما داریم، یه غضب عقلی. غضب نفسانی نقص است، در حیوانات هست، در انسان هست، چون که شهوت هم این چین است. یه وقت غضب غضب عقلی است. این غضب عقلی در ذات اقدس اله هم هست. در وصف جهنم وجود بارک استمی در خطبه 183 این چی میفرماید؟ میفرماید به اینکه شما حساب خودتون رو بکنید. شما که با یه تیغ، با یه خار، با یک لغزش از پا در میایید، نمیتونید تحمل کنید. چگونه عذاب رو تحمل بکنید که سوخت و سوزش با عصبانی شدن فرشته تامین میشود؟ بند 16 به بعد خطبه 183 نهج البلاغه. افرأیتم جزع احدکم من الشوکته تصیبه. یه خار، یه تیغ اگر پاتون بره جزع میکنید. والعثرته تدمیه، اگه بلغزید خون به پاتون، خون از پاتون میاد. و رمزائه تو هرقه، تو هوای گرم اگر برید ببینید که میسوزید. فکیف ازا کان بین طابقین من نار زجیع حجر و قرین شیطان. چگونه شما میتونید بین دو محدوده که بالاش طبقه، پایینش طبقه، بالاش بسته است، پایینش بسته است، بی در کنار سنگ اوداخته و قرین شیطان که قرین سو هم دارید آدم، که هم عذاب روحی است هم عذاب جسمی. بعد فهمود اعلمتم ان مالکن علیه السلام، مالک مسئول جهنم است، ازا غضب على النار حتم بعضها بعضا لغضبه. همین که مالک عصبانی شد، میبینید این آتش افروخته تر میشود. خب این هیزم دارد آرام آرام میسوزد، وقتی یه هیزم دیگری افروخته شد آتش افروخته میشود. آتش غضبش اینه که اول از خودخوریش رو میکند، اول خودش میخورد بعد دیگری، اول این هیزومو میخورد بعد دیگری، اول این زغال سنگو داغ میکند بعد دیگری، اول این گازوئیل یا بنزین یا ماده دیگر، اول ایرو میسوزوند بعد اون ماده را، بعد اون چیزی دیگری که باید سوخته بشه. آتش خاصیتش اینه، غضب خاصیتش این اول خود انسان را از بین میبرد، بعد دیگری را. خب فرمود به این که اذا غضب علی النار حتم بعضها بعضا لغضبه، این تحتیم حتام کردن یعنی تکه تکه کردن، جز جز کردن، فجعله حتاما، این علف که سبز است، خوشه به شاخه که سبز است، خرم است، زود نمیشکند. بعد وقتی پاییز شد میشه حتام، همین که بادی بهش برسه، دستی بهش برسه میشکنه. این حالت رو میگن حالت تحتیم، شکستگی. فرمود این آتش با عصبانی شدن مالک یه دیگر میشکنه. خب پس فرشته طوریست که اصلا جهنم در اختیار او، سایر فرشتگان هم که زیر مجموعه مالک سلام الله علیه هست که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این هم لا یعصون الله ما امرهم. حالا این چه این نیست که حالا یه ماده بیارن، یه هیزوم بیارن، یه گازوئیل بیارن، یه زغال سنگی بیارن، آتش افروخته کنن، همین که مالک سلام الله علیه اصحابانه بشه کافی است. یه همچه موجودی رو که مسلط بر نار است، نار در اختیار اوست، او رو که به نار تخفیف نمی کنن. اونگاه یخافون ربها من فوقهم معلوم می شود که خوف عقلی است، نه خوف نفسی. میبینید ذات اقدس اله به موسی کلیم میفرماد به این که از مار نترس، از عقرب نترس، از این اژدها نترس، از دریا نترس، از هیچی نترس، اما لمن خاف مقام ربی جنت، اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى، اون میشه خوف عقلی. این خوف از مار و عقرب میشه خوف نفسی. لا تخف انک انت الاعلى، به همین موسی کلیم که میگه نترس، به همین موسای کلیم ها می فرماد لمن خوف مقام ربی جنت هم، این میشه خوف عقلی. اون خوف خوف نفسی است که نشانه نقص است. غرض این است که اگر در بین فرشتگان طوری باشد که برابر خطبه 91 و امثال ذالک کسانی باشد در حد نفوس انسانی، اونا خب قابل امرن، اما البته این اثبات می خواهد. فتحصله که ظاهر امر به طوری که در قرآن کریم آمده، یا اسیان ناپذیر است میشه تکوینی، یا اسیان پذیر است میشه تشریعی، و چون امر اونها اسیان پذیر نیست تشریعی نخواهد بود، و ظاهرش اینه که این امر تکوینی است. اما اگر چون چه در نظیر یزدادون علمن باشد، تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم باشد، اینها با این امر